نزدیک به 40 نفر از رهبران سیاسی جهان به مناسبت مراسم 75 سالگرد رهایی اردوگاه آشویتس که در واقع به عنوان پایان هولوکاست هم محسوب میشه به بیت المقدس رفتند. گفته میشود که بنیامین نتانیاهو میخواد از این فرصت استفاده بکنه تا به خصوص حمایت فرانسه و روسیه رو برای اعمال فشار بیشتر به ایران جلب بکنه. ولی آقای جاودانفر، پیش از همه این مراسم یا این مجمع در اسرائیل بیشتر چطور در رسانه‌ها منعکس میشه؟ آیا به عنوان یک تجمع یا یک گرد همایی سیاسی است یا واقعا یک مراسم یاد بود؟
در اسرائیل به عنوان بزرگترین گرد همایی رهبران جهان در تاریخ اسرائیل داره توصیف میشه و این اول از همه، و دوم به خاطر یاد بوده آزاد کردن پاکسازی آشویتس، یکی از کمپ اردوگاه‌هایی بوده که آلمانی استفاده می‌کردن برای کشتار یهودی‌ها، و این 75 سالگرد آشویتس هستش، آزادی آشویتس هستش و پاکسازی اون از نازی‌ها، و الان دارن از اون استفاده می‌کنن برای یادبود قربانیان هولوکاست، سبب برای اینکه از این گرد همایی استفاده بشه به عنوان یک سکو برای جنگ با یهودی ستیزی در سراسر جهان. چون متاسفانه این پدیده بسیار زشت و منفی دوباره داره بر میگرده. ما میبینیم در آمریکا به حملات به چند کلیسا شده در اروپا، و استفاده میخوام بکنن از این گرد همایی برای ترویج ایده هایی برای ستیزه کردن با یهودی ستیزی.
این مفهوم یهود ستیزی مفهومی است که خب اختلاف نظرهای زیاد ایجاد میکنه. آقای جاودانفر، چطور میشه این مفهوم رو تعریف کرد و به اصطلاح مسائل سیاسی رو ازش جدا کرد؟ مثلا آیا ما جمهوری اسلامی ایران رو باید یهود ستیز بدونیم یا ضد اسرائیلی؟
بله، ببینید، این تعریفش دارن به یک تعریف جامعی میرسن راجع به این مسئله که یهودی ستیزی چیه، یهودی ستیزی چی میشه تعریف کرد. ببینید، اگر کسی سیاست های اسرائیل مثلا در قبال ساختیساز در کرانه باختری زیر سوال ببره، این یهودی ستیزی نیستش، چون خود مردم اسرائیل هم این مسئله رو زیر سوال میبرن، میتونن سوال بکنن، میتونن تحلیل و تجزیه بکنن، و این یک مسئله سیاسی هستش. ولی اگر کسی مثلا بیاد بگه که یهودیان حق ندارن کشوری از خود داشته باشن، این یهودی ستیزه. مثلا کسی بیاد بگه مسلمانان یا مثلا سیاه پوستان حق ندارن کشوری برای خودشون داشته باشن، این بیشتر یهودی ستیزی محسوب میشه. و سیاست های جمهوری اسلامی این هستش که اولا انکار هولوکاست، که انکار کشتار 6 میلیون یهودی هستش و آقای خامنه ای اون رو به عنوان یک افسانه توصیف کرده، اون یهودی ستیزی هستش. و اینکه دولت جمهوری اسلامی میگه که در این کشور، در این منطقه کشور اسرائیل نباید وجود داشته باشه، یعنی که مردم یهودی این منطقه این کشور حق ندارن کشور داشته باشن، این به همون اندازه یهودی ستیزی هستش که کسی بیاد بگه که فلسطینی‌ها حق ندارن کشوری خودشون رو داشته باشن، که اون هم یک نوع نژاد پرستی دیگه هستش.
سخنان دیروز آقای نتانیاهو در خیلی از رسانه‌های فارسی زبان واکنش خوبی نداشته، چون البته من جمله دقیق او رو ندیدم، ظاهراً گفته است که ایران چیز بدی است یا چنین عبارتی. دقیقاً چه حرفی زده نتانیاهو و چه گفته در مورد ایران؟
تا اونجایی که من میدونم اظهارات دیروز ایشون، من بنده آگاه هستم، که گفته که هر خطری هر چقدر کوچیک باشه ما بسی جدی بگیریم، چون این یه چیزی هستش که از هولوکاست یاد گرفتیم. چون اول وقتی هیتلر به قدرت رسید کسی زیاد فکر نمی‌کرد که اون قوی باشه یا اینکه خطر جدی باشه، ولی دیدیم که واقعا به چی هیولای مهیبی تبدیل شد. و این هم بسی الان هم هر چقدر مثلا برنامه اتمی ایران جزئی باشه بر اساس این مثال ایشون، شاید در آینده این هم اگه جدی نگیریم میتونه تبدیل بشه به یک تهدید بسیار جدی. راجب مسئله ایران نمیدونم، البته من باید اشاره بکنم که آقای نتانیاهو بایستی نمیدونم تا الان اگر حرف میزنه بایستی راجب حکومت جمهوری اسلامی حرف بزنه و سیاست اون رو محکوم کنه، نبایستی از اسم تمام اتهامات رو به سمت ایران نشون بگیره، چون ما تا اونجا که الان میبینیم و چند بار تالا ثابت شده حساب حکومت جمهوری اسلامی و سیاست خارجی متخاصمش با مردم ایران جدا هست.
و در مورد اینکه نتانیاهو بخواد احیانا همکاری بیشتر فرانسه و روسیه رو جلب بکنه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، آیا فکر میکنید که نتانیاهو واقعا شانس این کار رو داره بتونه حمایت بیشتری مثلا از روسها بگیره؟
بستگی داره، بستگی تا چقدر روسها حاضر باشن به اسرائیل حمله کمک بکنن، تا بستگی داره چقدر آقای نتانیاهو بتونه به یک توافق بده بستونی برسه با روسیه. فکر نکنم که در حال حاضر، معلوم نیستش، ولی آقای نتانیاهو تا اون اندازه احتیاج نداره به کمک روسیه و فرانسه برای منزوی کردن حکومت جمهوری اسلامی. همین رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال هواپیمای اوکراینی که سقوط کرد و سه روز دروغ گفتن و انکار کردن و یا مثلا سیاست های آیندهش در مورد FATF که مثلا اگه جمهوری اسلامی این رو قبول نکنه که فکر کنم تا هفته دیگه باعث تصمیم بگیره، این اقدامات خود جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از اقدامات آقای نتانیاهو میتونه قدرت منزوی کردن این حکومت در تهران رو داره.
و در عرصه سیاست داخلی هم آقای جاودانفر، الان وضعیت بالاخره نتانیاهو و وضعیت دولت در چه حالی است؟ ممکنه در این مورد هم توضیح بفرمایید؟
بله، ببینید، در اوایل ماه فوریه در اسرائیل انتخابات سوم رو خواهیم داشت. این واقعا یه رکورد هستش در کشوری که معمولا ما هر دو سال نیم انتخابات داشتیم، الان در حدود یک سال سه تا انتخابات داریم. و آقای نتانیاهو میخواد مسئولیت بگیره چون الان سه تا کیفرخواست داره ایشون، ولی در سیوم ماه ژانویه این ماه این مسئله مطرح خواهد شد در پارلمان، در یک کمیته در پارلمان اسرائیل. خیلی احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو مسئولیت نگیره از دادگاه. پس آقای نتانیاهو به کارزار سوم انتخاباتی به احتمال زیاد وارد خواهد شد که در اون اولین نخست وزیر اسرائیل خواهد بود که نه فقط سه تا کیفرخواست داره، بلکه اگر منتخب بشه باعثی هر در همون زمانی که نخست وزیر میکنه هر روز باعثی بره جلوی دادگاه بیسته و به اتهامات خودش جواب بده و از خودش دفاع بکنه.
یعنی پرونده های قضایی او هم الان در جریان هست؟
بله، آقای نتانیاهو میخواد جلوی قضاوت رو بگیره تا وقتی که در دنیا سیاست هستش، ولی الان ما در قوه قضایی اسرائیل میتونه تصمیم بگیره که آقای نتانیاهو نمیتونه مسئولیت بگیره و حتی اگرم برنده بشه در انتخابات آینده یا اینکه مثلا در دولت آینده ای عضو باشه، باید در این حال در دادگاه شرکت بکنه و از خودش دفاع بکنه.
و رقیب سیاسی او هم همچنان بنی گانتس باقی میمونه؟
آقای بنی گانتس هستن، بله، ولی باید ببینیم که آقای بنی گانتس تا چه حد میتونه موفق بشه که رای دهندگان لیکود رو به حزب خودش جذب کنه. اخیرا آقای گانتس دیروز گفتش که دره اردن که مناطق اشغالی برای فلسطینی ها محسوب میشه اون رو منظمم خواهد کرد، انضمام خواهد کرد که برای اسرائیل به خاطر دلایل امنیتی، البته با حمایت جامعه بین المللی، که این میتونه تا حدی کسانی که در لیکود از آقای نتانیاهو خسته شدن میتونه احتمالش داره که اونها رو جذب کنه به حزب خودش در انتخابات آینده. البته باید واقعا صبر بکنیم که ببینیم در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای جاودانفر، تا فرصت داریم میخواستم یک سوالی هم بکنم ازتون در ارتباط با لبنان. میبینیم که به هر حال وضعیت لبنان خیلی شلوغه. آیا این وضعیت در اسرائیل مهم محسوب میشه؟ آیا مسئله است که دولت اسرائیل رو نگران میکنه یا خیر؟
چیزی که دولت اسرائیل خیلی نگران میکنه حزب الله هستش در لبنان، چون این تنها گروهی هستش که دشمن اسرائیل هستش در لبنان. رابطه اسرائیل با سنی ها و مسیحی های لبنان اینقدر جالب نیست، ولی دشمن واقعی حزب الله هستش. و برای اسرائیل چیزی که مهم هستش که باید میخواد ببینه که تا چه حد الان تمرکز دولت آینده لبنان روی بازسازی کشور خواهد بود و تا چه حد این تاثیر خواهد گذاشت روی سیاست های ضد اسرائیلی حزب الله.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون آقای میر جاودانفر.